أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. سورة مباركة زخرف همونطور که ملاحظ فرمودید چون در مکه نازل شد و اصول دین در این گونه است و مطرح است، در صدر این سوره آیه ششم جریان انبیا را به طور اجمال ذکر فرمود که کم ارسلنا من نبی فی الاولین. خصوصیت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در ضمن تبیین احکام نبوت عام بیان کرد. بعد از گذشت اصل نبوت عام و خصوصیت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، جریان ابراهیم خلیل را اجمالا بازگو فرمود، جریان موسی کریم را اجمالا بازگو فرمود، قسمت سوم جریان مسیح سلام الله علیه است. مناسب با بحث های قبلی از آیه 63 شروع می شود که فرمود بلما جا عیسی بالبینات. ولی قبل از ورود قصه مسیح سلام الله علیه چند آیه، یعنی از آیه 57 بعد، اون چه که مشرکان جاهلی از روش مسیح ها سوء استفاده کردن و در صدد جدال با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برآمدند، اون را قرآن کریم ذکر میکند. می فرماید وقتی جریان ابن مریم ذکر شد، ادعی یا یسدونه یعنی یزجونه خوشحالی کنان سرصدا را انداختن، یا نه همون یسدونه است که برخی ها با زم ضبط کردن. قصه مسیح سلام الله علیه تا کنون در سوره مبارکه انبیا مطرح شد که اون سوره سوره مکی است. اگر قصه ابن زبعرا و جریان سوره انبیا باشد، مناسب با این قسمت نیست که فرمود بلما زور ابن مریم مثلا. اون مثالی که ذکر شد چیه؟ اون قصه و داستان ابن زبعرا که برخی ها نقل کردن که سند معتبری هم گفتن ندارد، از آیه سوره مبارک انبیا خواستن استفاده کنند. در سوره انبیا آیه 98 به این صورت ذکر شد که انکم فما تعبدون من دون الله حسب جهنم. فرمود مشرکان با معبودهای اونها، اینا سنگریزهای جهنم هن. در جهنم از این مواد سوخت و سوز استفاده می شود و اینها وارد دوزخ می شود. وقتی این آیه نازل شد، طبق جریان ابن زبعرا کسی آمده خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد که همه عابدان و همه معبودان حسب جهنمن؟ مثلا فرمود بل. اون معترض گفت، گفت مسیح سلام الله علیه هم معبود است و اگر او حسب جهنم است، آلهه ما هم حسب جهنم است، معاذ الله خود ما هم حسب جهنمی. آلهه یعنی فرشته ها. بعد آیه بعد نازل شد که این عموم و اطلاق ندارد، تعبیر به ما شده است، نه من، مال غیر زبل اغول است، پس شامل حضرت مسیح به فرشته ها نمی شود. انکم به ما تعبدون، همون اسنام و اوسان مرادن، نه ملائکه. برای این که نفرمود انکم و من تعبدونه، بلکه فرمود انکم و ما تعبدونه. این یک جواب. جواب دیگر این که در کنار او این آیه هست که فرمود ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک هم مبعدون. اون بندگانی که مشمول رحمت الهیان و اهل حسنه هستند، اینا از آتش دورن. پس حضرت مسیح و فرشته ها از آتش دورن. یعنی این قرینه متصل است که مانع از ظهور انعقاد عموم یا اطلاق آیه قبلی است. برخی ها خواستن این آیه سوره مبارک زخرف را با آیه سوره مبارک انبیا هم هم کنن و این گفته شد تام نیست، برای اینکه سوره انبیا قبل از سوره زخرف است و سوره زخرف بعد از آن است و هرگز بلما زوره ببن و مریم نمیتواند ناظر به اون باشد گاهی، اما وقتی با قرینه همراه است که ان الذین سبقت لهم من الحسنى، این معلوم میشه که افراد با ایمان معذب الغور مثل انبیا اولیا اینا مستثنا هستند. تنها چیزی که میتواند ناظر به اون باشد همون سوره مبارکه آل عمران به سوره مبارکه مریم است. سوره انبیا در مکه نازل شد، این سوره مبارکه زخرف هم در مکه نازل شد، به تعبیری که عناصر اصلیش در مکه است. خب پس بنابراین این قسمت نمیتواند ناظر به اون باشد. محتوای آیه هم هماهنگ نیست. چرا؟ عمده اون صدور نیست، عمده اون محتواست. برای اینکه از این قسمت برمی‌آید که اینها میگویند معبودان ما بهتر از معبود عیسوی هاست، برای اینکه اونها بشر را میپرستند، ما فرشته ها را. خب اگر این ناظر با آیه سوره مبارکه انبیا باشد، اونجا که تفاضلی نیست، او نکبه ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، این چه تفاضل بشه تفاخری است؟ چگونه میشه قصه ابن زبعرا را بر فرض تمامیت سند و آیه سوره مبارکه انبیا را با آیه سوره زخرف رفت داد؟ اینا میگن آله ما بهتر از مسیح است. آیه سوره مبارکه انبیا فرمود که عابد و معبود کلاهما فی النار، هر معبودی باشد. معلوم می شود به این که این آیه سوره مبارکه زخرف نمیتواند ناظر به آیه سوره مبارکه انبیا باشد. و اگر ناظر به بعضی از سور باشد که در مدینه نازل شد و هرگز سوره مبارکه مکی نمیتواند ناظر به مطالعی باشد که در بعدها در مدینه نازل شد، چه این که نمیتواند ناظر به سوره مبارکه آل عمران باشد که اونم در مدینه نازل شد. سوره مبارکه آل عمران که قبلا اشاره شد، آیه 59 این است: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. اگر این آیه سوره زخرف ناظر به آیه سوره مبارکه آل عمران باشد، آیه 59 سوره آل عمران، اون چون در مدینه نازل شد به سوره زخرف در مکه نازل شد، سوره ای که در مکه نازل شد نمیتواند ناظر به آیات و سوری باشد که بعدها در مدینه نازل می شود. پس این سوره ابن مریم مثلا نمیتواند ناظر به اون چه باشد که خدا در قرآن بیان کرده. البته در بعضی از سور مکی جریان مسیح سلام الله علیه به صورت مبسوط ذکر شد، لکن مشرکان به جای اینکه به قرآن مراجعه کنند و حرفهای خدا را از زبان او یعنی قرآن بشنوند، حرفها را از زبان مسیحا گرفتند. مسیحا به وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه احترام عبادی می‌ذاشتند. در این زمینه آمدن گفتن که خب خدایان ما که بهتر از خدایان مسیح هاست. سخن از نار بودن نیست، سخن از انکم به ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم نیست، سخن در این است که مسیح ها یه معبودی دارن، ما یه معبودی داریم، معبود ما بهتر از معبود مسیح هاست. بله در اونجا هم نمیشود که مراجعه داشت، چون اونجا سخن در این نیست که آلهه ما بهتر از یک چیزی باید باشه که این مشرکان بگوین آلهه ما بهتر از اله مسیح هاست. زمینه باید فراهم باشه. سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد، مسیح را معرفی کرد. اما دیگه دلیلی باشد که حالا مسیح بالاتر از ملائکه است یا همتای ملائکه است تا اونها بگوین آلهتورا خیر ام مثلا ما یعبدونهو، این وجهی ندارد. این که گفتن در همین آیه محل بحث که آلهتورا خیر، یا این که اون چرا که اونها میپرستن، این برای چی هست، کجا هست، مناسبه با کدوم آیه هست؟ مناسبه با سوره مبارکه انبیا نیست، مناسبه با سوره مبارکه مریم نیست که در مکه نازل شد. نمیتونه ناظر به سوره مبارکه آل عمران باشه که در مدینه نازل شد. این آلهتنا خیر ام هو، یعنی هم آیه 58 در سوره مبارکه زخرف، قالوا آلهتنا خیر ام هو، آیا معبودان ما بهتر است یا معبودان مسیحا؟ این اگر مناسب با قصه ابن زبعرا باشه، با سوره انبیا هم باشه، گرچه اون در مکه نازل شد و این هم در مکه نازل شد، لکه در اونجا گفت همه اینها اهل نارن، کسی را استثناء نکرده، فبود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. و اگر قصه آل عمران باشه که در مدینه نازل شد، سوره زخرف نمیتونه ناظر به سوره آل عمران باشه. و اگر درباره سوره مبارک مریم باشه، اون در مکه نازل شد، میتواند، ولی در سوره مکه هم سخن از فاضل و مفضول نیست، فقط عظمت مسیح ذکر شد. نه اون که نیست، کافران از اون جهت که خدا را قبول دارن موحدن از اون جهت هست، مسیحا همینطورن، یهودی ها همینطورن. یک کافر داریم و یک مشرک، اونا بت‌پرست نیستن در حقیقت. می‌فرمایید به این که منشأ شما چیه؟ غرض اینه که این به کجا مرتبطه؟ بالاخره اون چه که میتواند راه حل باشد این است که ناظر به هیچ کدام از بخشای سوره مبارک انبیا، سوره مریم، سوره آل عمران نیست. قصه مسیح سلام الله علیه که بین مسیح‌ها معروف شد و او رو می پرستن، مشرکان گفتن که آلهه ما بهتر از آلهه مسیح هاست، برای اینکه اونا بشر رو می پرستن، ما فرشتگان را. این می تواند یه وجه باشد که در تلیه بحث این چنین تفسیر شد. تا حال برخی ها برای اینن که مشرکان که فرشته ها رو نمی پرستن، بت ها رو می پرستن. این در خود همین سوره مبارکه زخرف ثابت شد که اونا فرشته ها رو پرستن، و اگر صنم و وثنی درست کردن یه مجسمه است، یه تندیسی است در حقیقت. بعد کم کم ممکن بود جاهل ها اینا رو احترام بکنن، وگرنه اینها فرشته ها رو می‌پرستیدن و این اجسام، این اصنام، این اوثان تندیس و مجسمه و بزرگ داشته اون فرشته ها بود. در همین سوره مبارکه زخرف آیه نوزده این است و جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسن اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسألون و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. دو تا کار کردن، یکی که ملائکه را برات الله دارستن، یکی که ملائکه را عبادت کردن. بعد گفتن در توجیه این شرکشون که اگر پرستش ملائکه بد بود خب خدا جلوی باره میگره، که خلط بین تکویر و تشریح کردن. گفتن خدا که به کل شیء علیم است، خدا که به کل شیء قدیر است، میداند که با ملائکه را میپرستیم، اگر این کار بد بود خب جلوی باره میگره. که دین آمده گفته شما بین تکوین و تشریع خلط کردید، لازمش اینه که همه معاصی حلال باشه، که میشه اباحیگری، این دیگه دین نشود. در نظام تکوین خدا بشر را آزاد آفریده، فرمود من شاء فالیوم من شاء فالیکون. در نظام تشریع بگیر و ببند چرو شده، خذوه فغلوه، مال نظام تشریع دیگه. اون لا اکراه فی الدین مال نظام تکوین، بشر آزاده، میخواد راه جهنم، میخواد راه بهشت، چون در سایه آزادیست به کمال میرسد. اما فرمود راه جهنم نرید، عقل بگد نرید، نقل بگد نرید. و اگر راه جهنم رفتید مسئله خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه هست. خب اگر لا اکراه فی الدین، اگر من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، اگر هدیناه النجدین، یعنی بشر آزاده است، این میشه اباحیگری. و دیگه اون بگیر و بند برای چیه؟ اینا چون بین تکوین و تشریع خلط کردن، گفتن لو شاء الرحمن ما عبدناهم. پس این امور سگانه از همین آیه 19 و 20 استفاده می شود. یکی که اینا فرشتگان را برات الله دارستن، مؤنث دارستن. قرآن فرماد که اینا نه مذکر نه مؤنث، نه اینکه حالا شما گفتید مؤنثن اشتباه کردن، مذکر هم نیستن. قرآن در صدد اثبات ذکورت اینها نیست، در صدد ابطال ذکورت انوثت است، که اینها حتی بدن ندارند تا اینکه مذکر باشد یا مؤنث. راجع به پرستش هم اینها میپرستیدن. سوم اینکه گفتن این مورد رضای حق است. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن، این یک. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، این دو. و سه، یعنی ملائکه را میپرستن. بعد در توجیه این پرست شرک میگن این کار مرضی خداست، پس برمیشه ملائکه را اینها میپرستن و این اصنام و اوثان تندیسی است، مجسمه است برای بزرگداشت اون فرشته ها. اونجا همون اون سوره مبارکه انبیا مشخص کرد ان الذين سبقت لهم من الحسنى لكن هم مبعدون، دیگه این قرینه متصل است در سوره مبارکه انبیا، که سخن از عابد و معبود فی النار است. آیه 98 این است، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. بعد تمام لوکان ها اولای آله حسب ما وردوها. بعد قسمت عذاب جهنم را ذکر فرمود، لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون. بعد فرمود ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون. این قرینه متصل است، معلوم شد که ملائکه، انبیا، بزرگانی که احیانا معبود بودن، اینا مشمول انکم و تعبدون من دون الله حسب جهنم نیستند. خب پس اونا قبول داشتن که فرشته ها معبود اونا هستن و در صدد پرستش اونا بودن. این که میگفتن آلهتنا، معلوم میشود که فضا فضایی بود که خواستن بگوین معبود ما بهتر از معبود مسیحی هاست. در سوره مبارکه انبیای همچی چیزی نیست تا اونها خوشحال بشن بعد بگن معبود ما بهتره. در سوره مریم همچیزی نیست، در سوره آل عمران همچیزی نیست. گذشته از تقدیم و تأخیری که در بعضی از اینها هست، گذشته از اون اشکال، این اشکال مشترک است که اصلا در این قسمت هایی که سخن از مسیح سلام الله علیه هست، زمینه یه همچه نقدی یه همچه جدالی نیست تا مشرکان بگوین اعالهتنا خیرون ام هوه. پس معلوم میشه این برمیگرده به اون چی که این در مسیحیین است. بعد قرآن فرمود به این که ملائکه و غیر ملائکه پیش خدا یکسانن، همه مخلوقن. این چنین است که حالا ملائکه بالاتر از مسیح سلام الله علیه باشن. انسان کامل در حقیقت مسجود ملائکه است. اون مقام انسانیت که خلیفه خداست، اون مسجود ملائکه است. مستحضرید که جریان مسجود ملائکه قضیه شخصیه نبود که قضیتون فی واقعه و گذشته باشد، جریان حضرت آدم باشد و گذشته قضیه شخصی باشد. این طور نیست. این مال مقام آدمیت است، نه شخصی هست آدم. امروز کسی که مشمول علم آدم الاسما هست و مشمول اینی جائل و فرعرض خلیفه است و مسجود ملائک هست، وجود مبارک حضرته. این طور نیست که قضیتون فی واقعه و گذشته باشد. همه انبیا، هر کس به مقام شامخ انسان کامل رسید، یعنی به مقام شامخ خلافت رسید، این مشمول علم آدم الاسما هست، این مسجد ملائکه هست. این که تو روایات ما هست که فرمود سبحت الملائکه مال همه ائمه علیه السلام است. خب فرمود اعالهتنا خیرون امهم ما ضربه لجدرا. این قسمت مشخص فرمود، جریان فرشته ها را مشخص فرمود، خصوصیت های وجودی وجود مبارک مسیح سلام الله علیه را مشخص فرمود. بعد حالا قصه مسیح را شروع میکند. قصه وجود مبارک ابراهیم بیان کرد، قصه وجود مبارک موسی را بیان کرد. در باره قصه هست مسیح آیه 63 فرمود که بلن ما جا عیسی بالبینات، با معجزات آمد. دیگر در همون اون زاد روزش اینی عبدالله آتان کتاب جعل نبی، یا با اون معجزه آمد. در حقیقت معجزات فراوان هم که به همراه در زمان نبوت داشت. البته فرمود من همراه هم حکمت هست یک، و شرع و منهاج من هم ایجاد وحدت و حل اختلاف شماست. این دو حکمت را که قرآن کریم کوثر می داند در برابر تکاثر و خیر کثیر می شمارد، نمونه های هم از حکمت ذکر می کند. گرچه حکمت را کوثر می داند و مال دنیا را تکاثر می داند، می فرماید اینا قابل قیاس نیستند، لکن گوشه های از حکمت را سوره مبارکه اسراء مشخص کرد. برخی از موارد را در سوره مبارکه لقمان که فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، اونجا مشخص کرد که حکمت چیست. کلمات حکیمانه لقمان را در سوره لقمان مشخص کرد. اونجا فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، بعد فرمایشات لقمان را ذکر کرد. لیکن بازتر از همه این قسمت ها سوره مبارکه اسراء است که از آیه 22 شروع می شود تا آیه 39. این چند آیه در تبیین عناصر محوری حکمت است. در سوره مبارکه اسراء از آیه 22 تمود لا تجعل مع الله اله آخر، اول از توحید شروع می کند. فرمود الله که سر جاش محفوظ است، وجودش ثابت و بی نیاز از استدلال است. غیر از الله اله دیگر همش دروغ است و این رو شما قرار ندید. اول توحید شروع میکنند، بعد توحید عبادی رو مطرح میکنند، بعد گرامی داشته پدر و مادر رو مطرح میکنند، احترام اونها رو ذکر میکنند، بعد اینکه ذات اقدس اله به همه خفایا و جلایای امور ما آگاه است مطرح میکنند، بعد رسیدگی حقوق ارحام و ابن سبیل و اینها رو ذکر بکند، پرهیز از تبذیر رو مطرح بکند و مبذرین را همسان شیطان می داند، بعد حد اعتدال بین افراد و تفرید رو طرح بکند، بعد فرمود که فرزندانتون را نکشید چون در جاهلیت این طور بود، خشیت املاق، مبادا اینکه فقیر بشید. مستحضرید که این آیات قرآنی همونطور که رو بحثای قبل داشتیم، این طور نیست که همون کلمات رایج عرب را جمع‌بندی بکنه بشه سوره یا آیه. این مثل یه مهندس قوی و دقیقی است که این سنگهای معدنی رو میتراشه به صورت یک تابلو مرمری در میاره. خصوصیت قرآن اینه، همین کلمات هست، همین حروف هست، اما اینا رو اونقدر شفاف میکنه که بشه معجزه. میبینید این سنگهای معدنی رو که از دل خاک در میارن، یه بنای ساده چات چکش کنارش میزنه، همونها رو در لای دیوار میذاره، این با یه تکان و با یه زلزله چند رشتری فرو میریزه. ولی همین سنگهای معدنی رو وقتی شما به مهندسی ایتالیایی یا غیر ایتالیایی بدید، این رو به صورت یک تابلوی زرین در میاره، شفاف میکنه، صاف میکنه، اون ناصافی هاش رو بر میداره. این همون سنگه. قرآن کریم این کلمات را صاف میکنه، میتراشه، اون ناصافیش میگیره، اون خردریزش میگیره، این رو شفاف میکنه که بار عملی و علمی داشته باشه. در خیلی از جاها ملاحظه فرمودید، شواهدش هم گذشت. قرآن به جای این که بگوید شما فاقد مالید، میگد فقیر، چون فقیر که معنی گدا نیست. ما در فارسی میگیم گدا یعنی ندارد، تو عربی میگن فاقد یعنی مال ندارد. اما قرآن این رو به صورت لوح مرمری در آورده، فقط کسی که مال ندارد فقیر است، نه فاقد. فقیر هم معنی گدا نیست، فقیر معنی مفعوله. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و قدرت مقاومت ندارد. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، نمیتونه مقاوم باشه. وقتی اقتصاد مقاومتی است که جیبش پر باشه، وگرنه فقیره. فقیر یعنی ویلچری. فرمود کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این ویلچری قدرت ایستادن و ایستادگی نداره. انما الصدقات للفقراء، این یک تعبیر. تعبیر دیگر مربوط به آیه محل بحث است. فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاغ. اونا که املاغ نمیفهمیدن چیه، اونا میگفتن که ما نداریم، بچه میخوام چه کنیم. قرآن کریم همین مطلب را صاف کرد، تراشید، از اون فقدان گذشت، به صورت املاغ در آورد. بعد فهمیدن که املاغ یعنی نداری. ما انسانی که ندارد تو فارسی میگیم گدا یا میگیم ندارد، عرب هم میگه فاقد. اما این املاغ برای اون لوازه معناست، کسی که جیبش خالیه، ملتی که دستش توهیه، او اهل تملق و چاپلوسی است. فرمود برای این که به تملق و چاپلوسی نیفتید، با جیبتون پر باشه، کیفتون پر باشه. خشیه املاغ یعنی خشیه چاپلوسی. کسی که فقیر است، دستش خالیه، اهل املاغ دیگه. تعبیر این املاغ در آیه دیگه هم هست، یه آیه دیگه هم باز مسئله املاغ رو مطرح فرمود. فرمود به این که برای این که اهل تملق نشید و فقیر نشید، ما شما رو تأمین میکنیم، شما فرزندانتون رو از بین نبرید. فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاغ. بعد مسئله عفاف و حجاب رو مطرح فرمود، بعد مسئله قتل رو مطرح فرمود، مسئله مردن مالیتی رو فرمود، مسئله کم فروشی و امثال ذالک رو مطرح فرمود، مسئله معرفت شناسی رو مطرح فرمود، مسئله مسئولیت چشم و گوش رو مطرح فرمود. بعد هم کل ذالک کان سیئه و انتهی ربی مکروها ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. یعنی این حکمتی که ما میگیم قرآن حکمت دارد، بخشی حکمت نظری است که به توحید و نفی شک برمیگردد، بخشی مسئله حقوق و اخلاق و فقه است که حکمت عملی است. این مجموعه مجموعه حکمت است. نه البته نمونهاش اینه، یعنی از اصل حکمت ما نمونهاش ذکر کردیم، مطالب دیگه هم باز هست. البته خطوط کلی رو که بفرماید، مراحل بعدش هم مشمول همین خطوط کلی است. اینا از جنس حکمت است، از سنخ حکمت است. حکمتی که ما میگیم یوتل حکمت من یشا، یا من او یوتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، از این سنخ است. از اول از توحید شروع کرده، در پایان فرمود لا تجعل مع الله اله آخر. اول یعنی آیه 22 فرمود لا تجعل مع الله اله آخر، بعد در کنار حکمت هم دارد ولا تجعل مع الله اله آخر، پس اصلش میشه توحید، بقیه همه هم به توحید برمیگردد. فقط این حکمت. حالا مسیح حق سلام الله علیه که با حکمت برای هدایت مردم مبعوث شد، از همین صنف مطالب آورد. فرمود به این که من با حکمت آمدم به شما را حکیم میکنم. ولما جا عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه، اون معجزات من مقام اثبات نبوت من است، ولی رهاورد من حکمت است. من حکمت آوردم، پیغمبرم، دلیل پیغمبری من اون معجزات من است. قد جئتكم بالحکمه، این مال خطوط کلی دید من است. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، با خودتون اختلاف دارید یا با کلمی ها اختلاف دارید، من اون محل اختلافتون رو حل میکنم، برای ایجاد وحدت آمدم. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، این فتق الله و اطیعوه اون ترجیبندی است که ذات اقدس اله در کنار رسالت غالب انبیا ذکر کرد. فبود از خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید. خب اختلافی که مسیحی‌ها دارند و اختلافی کلمی‌ها دارند، اینا به دو سه قسمت تقسیم می‌شوند. اختلافی با هم دارند، اون به این آسانی قابل حل نیست. اما اختلافی که با یک دیگر دارند، یعنی مسیحی‌ها با خودشون، کلمی‌ها با خودشون، اینا دو قسمت است. یه اختلاف علمی است که همه جا محفوظ است و محض است، چون صاحب نظرها بالاخره هر کدام یک دیدی داره، یک نظری داره، ولی در مقام عمل کنار هم میان. ولی این اختلاف اینها به سطح جامعه و به سطح عمل کشیده شده، به سطح یک قده و بلا در آمده. تو سوره مبارکه مائده هم درباره مسیحی ها هم درباره یهودی ها فرمود این اختلافی که دارن این رو ما بینشون ادغا کردیم. درباره کلمی ها به صورت شدیدتر بیان کرد. فرمود و الغینا بینهما العداوت و البغضاء الی یوم القیامه، یعنی این یهودی ها، این اسرائیلی ها تا روز قیامت با هم کینه دارن. فرمود ما انداختیم. این یه اختلاف عظیم، این عذاب علیم است. اختلاف علمی مادامی که احترام یکدیگر محفوظ باشد هیچ محذوری ندارد. حالا این رو ما تو بحثای فقهی انشاءالله مطرح میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در عدت الاصول اونجا تو جلد اول برای تبیین مسائل اصولی که اصول بالاخره میتونه وحدت جامعه باشه، میفرماد به این که روزگاری گذشت که فتاوای علمای شیعه به تنهایی بیش از اون اختلافی که بین شافعی، حنفی، مالکی به مانندان است، این شیعه ها با هم اختلاف داشتن. این تو جلد اول عدت الاصول داره که این رو تو بحث فقه انشاءالله میخونه. فهمت بالاخره اصول است که میتواند یه مبنای سازمان یافته باشد که این اختلافات حل کنه. بعد هم ما از ذالک با همه این اختلاف داشتن احترام اختیار رو حفظ میکردن، کسی کسی رو تفسیق نمیکرد، کسی کسی رو تذلیل نمیکرد. این عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی نگاه کنید، بعد اختلافی که بین علمای شیعه بود بیش از اختلاف بود که بین شافعی و حنفی و مالکی و اینا بود، ولی معزاله کسی کسی رو تذلیل نمیکرد، کسی کسی رو تفسیق نمیکرد، احترام اختیار رو داشت. این فرمایش ایشون از دو عده. این اختلاف اختلاف علمی است، میشه کم کرد، ولی عده نیست. اما این اختلافی که عده است در سوره مبارکه مائده فرمود این اختلاف علمی نیست که از کتاب برخیزد. این رو غروری که داشتن، چندین بار ما اینها رو نصیحت کردیم اینا تعدیل نکردن، از این بعد ما بین اینها اختلاف ایجاد کردیم. و الغینا بینهما العداوت و البغضاء الی یوم القیامة، این مال یهودیا با الغاز ایک شده. از این رقیق تر جریان مسیح هاست که باز در همون سوره مبارکه مائده است. و اغرینا بینهما العداوت والبغضاء الی یوم القیامه. معلوم میشه اینها تا روز قیامت هستن. حالا بعد از تعبیرات ممکن روز قیامت که گفته شد تعبیر بشه به زمان ظهور حضرت سلام الله علیه، علیها دراز مدت هستن و این یک عذاب علیمی است. فتحصل ان الاختلاف علی قسمین، یه اختلاف علمی است، همون حرف شیخ طوسی در عده که اینها با همه اختلافاتی که داشتن کنار هم بودن، یه اختلاف علمی است که از کتاب به بیرون نمی آید، یه اختلافی است که قده است و عذاب الهی است. همون ما این کار را کردیم و تشخیص این که این اختلاف آیا قده است و عذاب الهی است یا اختلاف علمی است، اختلاف نظر است، اختلاف فتواست، این هم کار آسانی نیست. ولی انسان اگر بین خود و بین خدای خود اهل محاسبه باشد کاملا میتواند تشخیص بدهد که این اختلافی که دارد از سنخ اختلاف الغایی است یا اقرایی است یا نه اختلافی که مرحوم شیخ طوسی تو عده دارد. فرمود من این رو به شما گفتم، ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله و اطیعون ان الله هو ربی و ربکم. معبود ما یکیست، مرجع ما یکیست، دین ما یکیست، راه ما یکیست، راهنمای ما یکیست، دلیل ندارد که ما به جان هم بیفتیم. ان الله و ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط المستقیم. توحید صراط مستقیم است، اتحاد صراط مستقیم است، وحدت صراط مستقیم است، پرهیز از اختلاف صراط مستقیم است، داشتن حکمت صراط مستقیم است، احترام بینات صراط مستقیم است، حل اختلاف صراط مستقیم است. این مجموعه را که وجود مبارک مسیح بیان کرده همون هذا صراط المستقیم. الحمدلله رب العالمین.